بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جلسات قبل درباره رابطه انسان حتی در دوران کودکی که در نهایت سلامت فطری انسان به سر میبره با قدرت مورد بررسی مختصری قرار دادیم و دیدید که کودکان ما در این داستانها دنبال ابرقدرت‌هایی می‌گردن که بتونن حامی باشن، همه مشکلات رو حل بکنن. بر این اساس هم حتی داستان‌ها و انیمیشن‌های فراوانی ساخته شده، البته با جهت‌گیری‌هایی که اون طرفی‌ها دارند و تأثیرات منفی که دنبالش هستن ایجاد کنن. ما گفتیم که اتفاقا این گرایش کودکان به قدرت یک گرایش تحسین شده فطری و یک فرصت فوق العاده است برای بیان دین، برای معرفی خدا به کودکان. در واقع کودک بعد از پدر و مادرش یا در کنار پدر و مادر یا فراتر از پدر و مادر در سنین مختلف دوران کودکی و نوجوانی دنبال قدرتی میگرده که به او اتکا کنه. اگر پاسخ این سوال رو پیدا نکنه ضربه های مهلکی خواهد خورد. یکیش این است که همه زندگی و عمرش رو بر اساس ترس تنظیم خواهد کرد، ترس هایی که تو وجود خیلی ها هست اما ازش حرفی نمی زنن. ترس از فقر، ترس از نداری، تا برسه به ترس از مرگ، از ترس از بیماری که این ایام رایجه گرفته تا خیلی از ترس های دیگری که انقدر ما اینا رو بد نمیدونیم که اینها انگیزه های عادی زندگی ماست. ما اصلا بد نمیدونیم یه دانش آموزی درس بخونه به خاطر اینکه میترسه یه وقت در جامعه عاطل و باطل و بیکار بمونه، کسی تحویلش نگیره، میترسه تحقیر بشه. همه ترس ها و همه ضعف‌ها که بسیاری از رفتارهای اخلاقی افراد، بسیاری از رفتارهای کنترل شده افراد ناشی از ضعف، اگر کودک در دوران کودکی پاسخ مناسبی برای ابرقدرتی که نیاز داره بهش تکیه کنه پاسخ مناسبی پیدا نکنه، اون ابرقدرت اصلی رو نشناسه، با او ارتباط نگیره و نبینه اطرافیان او با او ارتباط گرفتن، هر جایگزین دیگری برای این قدرت پیدا کنه یا جایگزینی برای این قدرت پیدا نکنه، انسانی خواهد بود که سراسر زندگیش ناشی از ترس و ضعفه. خب طبیعتاً احساسات دیگری هم سراغ او خواهد آمد. یکی از اون احساسات غم، حزن، درباره گذشته مدام غمگینه، مدام متاسفه. خیلی دوران حساسی، دوران 7 سالگی و کمی قبل از آن و بعد از آن، دورانی است که این کودک باید به جای پدر و مادر که اونها رو قدرتمند تصور می‌کرده به صورت مطلق، یک قدرت دیگه‌ای جایگزین کنه. از همون زمان فرمودن که شما کودک رو وادار کنید به نماز، آشنا بشه با ابرقدرتی که باید بگه الله اکبر، از قدرت و شکوه و عظمت او سخن بگه و ببینه که همه دارن در مقابل او کرنش میکنن، از او حساب میبرن. حالا اینا روش های تربیتی دینه برای اینکه چجوری قدرت خدا رو جا بندازه برای آدم ها، هم از دوران کودکی هم در طول دوران زندگی در بزرگسالی. ما معرفی کردن دین رو اساساً باید اینجوری انجام بدیم، اساساً که میگم یعنی در دوران کودکی و همیشه در طول زندگیمون و در فرهنگمون، که هر کسی گفت دین چی کاره است، به چه دردی میخوره، اولین حرفی که میزنیم این باشه: دین آمده انسان رو قدرتمند کنه، در پناه اون قدرتمند مطلق انسان رو به قدرت برسونه. این پاسخ اصلیه. دین اومده شما رو مهربون کنه، پاسخ فرعیه. دین اومده شما رو تبدیل کنه به آدم خوب، پاسخ فرعیه. خوب یعنی چی؟ خوب یعنی اخلاقی، یعنی ظلم نکنم به کسی. خب این که خیلی ها هستن ظلم نمی کنن به کسی از سر ترس، از سر ضعف. دین دنبال این چیزا نیست. وقت ما میگیم چرا دین جاذبه نداره، خب بد معرفی میکنیم دین رو. اساس دین این است که انسان رو به قدرتمندی برسونه. حالا آثار بد متوجه منشأ قدرت در عالم نشدن فراوانه. یکی از آثار بدش بردگیه، تن دادن به ظلم ظالمانی است که قدرت پوشالی دارن. ما برخی از مسئولین سیاسیمون اصلا تربیت دینی صحیحی ندارن، اصلا متوجه دین نشده. چه اشکالی داره؟ بالاخره تربیت دینی همه جا موفق صورت نگرفته. تو فکر میکنی او قدرت داره؟ او خانهش، تمدنش مانند خانه عنکبوت هست. حالا ممکنه فوت شما محکم نباشه، زورش نرسه، با انگشتت میتونی تمام خونهشو ویران کنی. این که با قدرت اصلی آشنا نیستن موجب میشه که عقلشون غلط کار بکنه، دستگاه فکریش غلط کار بکنه. من اصلا ایمان به غیب ازت نمیخوام، روی کاغذ بیا بنویس. اصلا ما همه ماتریالیست و مادیگرا، رو چه حسابی او رو ابر قدرت میدونی؟ رو چه حسابی او رو مؤثر میدونی؟ یا رو چه حسابی خودت رو قدرتمند تر نمیدونی؟ الان کسانی که یک کمی انصاف دارن، دارن بر ابر قدرت بودن ایران و مکتب ایران تصریح میکنن، میگن آقا این چیزی که اینا دارن دین نیست، اینا خیلی انعطاف پذیرن، اینا خیلی عقلانی رفتار میکنن. یعنی تعریفشون از دین یه کار احمقانه، متسلبانه، نمیدونم چی و چی و چیه. بعد میگه اینی که اینا تو ایران دارن دین نیستش که، خیلی عقلانیه. تعریفشون از دین توجیهیست برای آرام کردن بدبخت‌ها. بعد میگن اینا که دین نیستش که، اینا دنبال قدرتن. خب دین همینه دیگه، دین آرام که نمی‌کنه ضعفا رو، دین قدرتمند می‌کنه ضعفا رو. به خاطر تعریف غلط جهانی است که از دین وجود داره. خب بردگی انسان دوچار میشه اگر قدرت حقیقی رو پیدا نکنه و نفهمه که آقا نماز باید تو رو قدرتمند بکنه. در این باره روزهای متعدد مطالب متعدد گفته شد، من دیگه به بعضی از اونها هم بخوام اشاره بکنم اطاله کلام خواهد شد. میخوام برم سراغ دین، ببینم کجای دین آدم رو قدرتمند میکنه، یک کمی جزئی تر باهاش برخورد کنیم. اون وقت اگر شما دین رو به عنوان آشنایی با منبع قدرت، دینداری رو به عنوان روشی برای قدرتمند شدن به خاطر اتصال با منبع قدرت تلقی بکنی، میشه چی؟ میشه عارف واصل. بین بدبخت شدن در کنار دین به خاطر عدم درک دین با رسیدن به اوج دین یه ذره فاصله است. حضرت امام به اوج قدرت رسیده بود، به اوج عرفان رسیده بود. حالا شما بپرسید چرا ایشون به اینجا رسیده بود؟ خیلی ساده است، چون خدا رو قدرت مطلق میدانست. لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ کسی زور دیگه نداره تو دنیا. لا حول ولا قوه الا بالله، هر کی هم به اون متصل بشه میشه ابر قدرت، اصلا دست اونه. هیچ کسی هیچ غلطی نمیتواند بکند، نه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، هیچ کسی دیگری هیچ غلطی نمیتواند بکند. میشه عارف بالله به همین سادگی. میگن مهمترین ویژگی عرفا شجاعته، تو همه رو دست او میبینن. این یک آموزش عرفانی نیست، این یک آموزش ساده دینی است. اگر دین رو به گونه دیگری تعریف کردن غلطه. شما در این روایت ببینید میفرماید اصل قدرت با چی پدید میاد؟ اصل قوت القلب التوکل علی الله. اصل قوت قلب توکل به خداست. و شما میدونید هیچ صفتی از صفات خوب بالاتر از توکل نیست. حتی در روایت هست راضی بودن به رضای خدا سطحش پایین تر از توکل به خداست. توکل رو شما اعماقش رو دقت بکنید، اسبابی هم دستت هست باز توکل بکنی به خدا، اسبابی دست دیگران هست باز توکل کنی به خدا. آقا تو چجوری تربیت شدی؟ مامانت چجوری تو رو تربیت کرده؟ تو متصل شدی به اون ابرقدرت؟ اینها در تصورات کودکانه سهل فهمیدنش. وقتی که کودک شما علاقمنده یا حکما قدیم قصه هایی برای کودکان درست میکردن، مثلا علاءالدین و چراغ جادو، یه قولی بود از تو این چراغ جادو در می اومد هر کاری میخواست براش انجام میده، این دنبال خدا میگرده، فقط خدا اینجوریه. این تعریف کودکانه است که از خدا میخواد پیدا بکنه. تا این رو میبینه محو میشه، بعد دیگه حالا صورتهای مختلفی بهش میدن، از مرد عنکبوتی تا هر چیز دیگه ای. یه ناجی هست همیشه، یه قدرتمند هست، یه فوق همه قدرت ها هست، داستاناشو تعقیب میکنن. این نهایت خدا جویی یک کودکه. دین برنامه‌ای جز این نیست برای اینکه برسونه آدم رو به اون منشأ قدرت. تو دفاع مقدس بچه ها مجبور بودن توکل کنن به خدا و تجربه میکردن نتیجه توکل به خدا رو. به اوج عرفان میرسیدن، دوره های آموزشی عرفان و معنویت نمیخواست. هی به شهید باکری گفتن آقا فرمان دل لشکر شما بیارو تو سنگر، حالا این کارهای بیرون رو. هی میگفت نه من باید بودو هم وسط میدون باشم. تا آخر سر به زور نشوندنش توی سنگری که این همه گلوله داره میاد. یه دفعه از لای اون درز بین دو تا گونی که تو سنگر هست یه ترکش اومد نشست رو بازوش، گفت ببین خدا به من گفت من بخوام بزنمت تو سنگرم میزنمت، بذار من برم بیرون کار بکنم. دستشو بس شروع کرد بیرون کار کردن. آقا مرگ چی؟ خدا تربیت خاصی داره، خدا روش خاصی داره برای تربیت قدرتمندانه افراد. این روشش باید خوب شناخته بشه. خدا نمی فرماد من تو رو نمی کشم، تو با من باش دیگه نمی میری، اصلا این حرفا رو نمی زنه. روش خاصی داره. می فرماد دست من مرگ، من تصمیم در موردش می گیرم، کس دیگه دستیم در موردش نمیگیره. اگه میخوای بترسی از خودم بترس. خیلی روش خاصی داره خدا. ما شاید اینجور انتظارها رو از خدا نداریم، دوست داریم بگه که ببین تو بیا نماز بخون، من دیگه نمیذارم بمیری، نه فقیر بشی، نه مریض بشی، آخرین مدرک تحصیلی رو هم بهت میدم، بهترین جا هم استخدامت میکنم. دنبال اینجور قدرت میگردیم که اینجوری اعمال بکنه. نه، او یه جوری دیگه قدرت اعمال میکنه. میفرماید یرزق من یشاء، من بخوام بدم به تو روزی خواهم داد. نخوام تو خودتو بکشی به جایی نمیرسی، دیگران هم بکشن خودشونو بخوان روزی تو بگیرن نمیشه، دیگران هم بخوان روزی تو رو اضافه کنن نمیشه، فقط دست خودمه. میگه خب من چیکار کنم این روزی رو تو بهم بدی؟ میگه تو دستور منو اجرا کن، حالا من میدم یا نمیدم اون وقت خودم مربوطه. خیلی جالبه، اصلا یه خدای پرقدرتیه. میدونید من پیشنهاد میکنم یه کتابی هست خیلی قدیمیه، این کتاب رو مطالعه کنید. اصلا مطالعه این کتاب شما رو با شدت قدرت خدا و نحوه اعمال قدرت خدا آشنا میکنه و بعد تربیتتون میکنه برای پذیرش قدرت خدا و بعد تربیتتون میکنه برای نفی قدرت از دیگران. خیلی کتاب فوق‌العاده ایه. با دو اسم در بازار معمولا هست، قرآن کریم، قرآن مجید، معمولا این دو اسم هست. تهیه کنید، مطالعه کنید، از کارش همینه، همش از قدرت خودش حرف میزنه، صریحاً تلویحاً عملیات روانی اصلا برات انجام میده. اگر قرآن خوندی متوجه منشأ قدرت در عالم نشدی، اگر قرآن خوندی قدرت‌های دیگر رو پوشالی تلقی نکردی دیگه، یعنی به حقیقتش نرسیدی که پوشالی هن، یقین بدون هنوز قرآن نخوندی، الفاظشو خوندی و غرق تجوید بودی و کار دیگه میکردی. اینقدر قدرتمندانه حرف میزنه اصلا آدم مرعوب میشه. دالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب متقین رو هدایت میکنه. چه سخن قدرتمندانه ایه؟ الحمد لله رب العالمین، چقدر قدرتمندانه است. اونجایی هم که از رحمت خودش حرف میزنه قدرتمندانه است، بسم الله الرحمن الرحیم، خودش داره خودش تعریف میکنه، یعنی برخورد قدرتمندانه. بعد میری سر نماز بهت یاد میده که خمشو مقابل خدا، صورت به خاک بگذار مقابل خدا. یعنی چی؟ میخواد به تلقین کنه با رفتار بدنی شما، از بدنت داره کمک میگیره، ابر قدرت بودن او رو برای تو جا بیندازه و ضعف تو رو بهت نشون بده در مقابل او، بعد کم کم تو رو به قدرت میرسونه. دوستان من، ما هیچ وقت از این حال کودکانه خودمون در نمیاییم که ضعیفی هستیم، بی پناه، یک پناه میخواهیم. هر کی از این حال در اومد بیرون در دوران کودکی، مامانت پناهته، بابات پناهته، در دوران بزرگسالی خدا پناهته. بعد در دوران کودکی هنوز نمیفهمی اینو، میتونی بری اون ورتر یک کمی هم بازی کنی، مامانت جیغ میکشه میاد تو رو ور میداره، یک کمی ممکنه متوجه بشی 3-4 سالگی به بعد هی خودتو بچسبونی به مامان و هی بری بغلش و اینا. در دوران بزرگسالی فرقت با دوران کودکی اینه، همونقدر پناهجو هستی، فقط 1000 برابر میفهمی که من خیلی وابستم به این خدا به جای مامان و بابای خودم. حالا هر کسی این احساس پناهجویی به خدا رو نداشت چجور آدمیه؟ پرت هستن. اون کودک بیشتر از این میفهمه. خدا انسان رو پناه میده. پرمده خواه تو غیر من که کسی رو نداری که. پس ببینید توکل که حالا مبناش ایمان ماست به خدا، که خدا رازقه، به این که عجل است خداست، خیلی چیزا چیکار میکنه با آدم؟ با آدم قدرت میده. رفقا دیدن توکل به خدا در زندگی و مسیر یک سلسله از آدمها انسان رو قدرتمند میکنه. در مکتب سلیمانی شما زیاد میتونید اینو ببینید. بحث اینه، یکی از مسئولین هشت شعبی عراق میگفت من اومدم توی جایی که حالت ستادی داشت، جمعی از فرماندهان جمع بودن از دولتی ها و غیر دولتی های عراق، و گفتم چند تا روستا نزدیک موصل نه همه شیعه نشینن، خانواده من اونجا تو محاصره افتادن، بین موصل و مثلا طرف کردستان عراق اونجا هستن، بیاد بریم مثلا کمکشون کنیم، نیرو بفرستید. گفتن که آمریکا گفته تو اون منطقه نباید عملیات کنیم، حالا جزئیاتشو نگم. بعد از اون ور گفتن مسئولین کرد گفتن این طرف نباید عملیات بکنیم چون طرف ماست. گفتم خب بابا داعشی ها که گوش نمیدن که، اونا که دارن عملیات میکنن، همه زن و بچه رو بردارن ببرن، چه میکنن اینا؟ میگه هیچکی به من جواب نداد و من متوجه شدم که اونجا نقطه ایست که نباید مقابله کرد و تسلیم نشسته بودم. با اندوه زیاد یه دفعه سردار سلیمانی وارد شد، اومد اونجا و همه تحویلش گرفتن. تو سلام علیک من رو چندین بار قبلا دیده بود، سلام کرد و گفت حالت چطور؟ از جلوی من رد نشد. گفتم که حالا خوبم الحمدلله. گفت نه تو یه چیزیت هست، حالا شما باید بدونید دیگه، علل قاعده یه آدم قدرتمند، یه آدمی که ابرقدرت شده خودش در اثر اتکا و اتصال به قدرت خدا، آرامه. آرام که شد همه رو میبینه. نه آقا تو حالت خوب نیست. میگفتم آقا اینجوری شده و فلان جا و آمریکایی‌ها که گفتن نباید اونجا عملیات بکنید ممنوعه و اونا جوری گفتن و اینا هم دارن از دست میرن، محاصره تموم شد، من چرا حالم خوب باشه؟ میگفت همونجا گفت بیا بریم، غلط کردن هم آمریکا یا هم دیگران، بیا بریم درستش میکنیم. خودش نشست تو ماشین من، حرکت کرد تو راه، هی به این و اون گفت. وقتی همه دیدن این چون خودش داره میره اون منطقه، یکی یکی اومدن رفت و منطقه رو پاکسازی کرد، سه تا روستا رو نجات داد و تمام. اگر این مرد قدرتمند بین اونها نبود، الان ما باید در سوگ عزای مظلومین سه تا روستا دیگر هم اضافه میکردیم با زن و بچهش. این میشه بعدش میاد من کسی. تربیت دینی یعنی همین. مکتب سلیمانی اومده ملموس کرده تربیت دینی رو، نه اینکه حالا این یه سلیقه‌ای باشه. این قدرت همه جا به کار میاد. یکی از راه‌های دین آموزش اعتقادات، برای اینکه انسان قدرتمند بشه. کلاس عقایدی که آدم رو قدرتمند نکنه باید درش رو تخته کرد. این چیه پس؟ مردم رو به کی معتقد کردی؟ به یه خدای بی تأثیر؟ خب البته لوازمی داره. یکی از پایگاه‌های اعتقاد به خدا که انسان رو قدرتمند می‌کنه این است که تو معتقد باشی به این که خدا دوستت داره، به تو مهربانه، والا چرا خلقت کرده؟ اون وقت اونجا ذکر بسم الله الرحمن الرحیم خودشو نشون میده. والا به خدا تو هر موقع میترسی، هر موقع احساس ضعف میکنی، هر موقع احساس ناراحتی میکنی، توهین به خدای خودت کردی. من از مادرهای محترم میپرسم بچه تون دستش زخمی بشه به در خونه همسر رو بزنه، بشین درم در گریه کنه، بگه همسایه نمیتونی من کمک کنی، من دستم زخمی شده اینا. بعد همسایه زنگ میزنه مامان خانم این بچه شما اومده در خونه ما، مامانه به هم میریزه، میگه خب چرا رفتی؟ من گرگم. اولا محال بچه این کارو بکنه، حالا مثلا یه بچه این کارو بکنه حتما از مامانش خیلی بدی دیده، میگه اصلا تو رفتی توهین به من شد. در روایت داره کسی درد دل بکنه پیش کسی، مشکلاتشو پیش کسی بگه، خدا ناراحت میشه. فرمان میخوایی منم آبرو تو ببرم، گناهاتو افشا کنم. بابا چه مجازات سنگینی، آبرو منو چرا میخوای ببری؟ مال چه این درد دل کرد؟ یعنی تو هم آبرو منو بردی دیگه، تو خدا نداری، تو صاحب نداری. البته عرض کردم روش خدا برای حمایت روش ویژه‌ایه. اگه این روش ویژه نبود، حالا همه آدم در خانه خدا بودن و عارف بودن. حالا سر روش ویژه خدا باید جداگانه مستقل صحبت بکنیم که چجوری انسانها رو قدرتمند میکنه، که اتفاقا پدر مادرها و معلمها و بزرگترها هم همینجوری باید همیشه برخورد کنن. خیلی از اوقات، خیلی از اوقات، نه حالا همیشه. و اونم اینه که میفرماید که مرگ و زندگی دست منه، نمیگه من نمیکشمت، نمیگه نمیذارم کسی بکشدت، میگه دست منه. روش های خاص خداست دیگه. شما عرض کردم اون کتاب مقدس رو که مال 1400 سال پیش مطالعه بکنید خیلی اثر میگذاره. اصلا انقدر خدا با قدرت تو قرآن با آدم صحبت میکنه که آدم متوجه میشه چیه. ولی درس عقایدی که شما رو به اینجا نرسونه. ما میگیم آقا ایمانش به خدا باید بره بالا. یعنی چی ایمان به خدا باید بره بالا؟ شما فرض کنید یه طلبه 20 سال کتابا رو ورق ورق کرده برای جواب این سوال، الان داره گزارش رو به شما میده. یعنی چی ایمانش به خدا بره بالا؟ معتقد باش خدا هست. خب این یعنی چی؟ من الان معتقدم. الان من الان یقین دارم خدا هست. خب اونایی که یقین دارن خدا هست بعد کافر میشن چی؟ این ایمان یعنی چی دقیقاً؟ بعد یه جایی تو قرآن میفرماید یه عده‌ای مؤمن میشن به طاغوت. مؤمن میشن به طاغوت. آقا ایمان فقط کلمش مگه برای شما نبود؟ میفرماید نه، این آقا مؤمن شده به طاغوت. خب بریم پیش اونی که مؤمن شده به طاغوت، میخوایم معنای ایمان رو در بیاریم. آقا شما مؤمن شدی به طاغوت یعنی چی شدی الان؟ حالت چطوره؟ خلاصش اینه، اونی که مؤمن شده به طاغوت میگه این قدرت داره، زور داره. مثلا مؤمن شده به آمریکا، مؤمنه به آمریکا یعنی چی؟ میگه آمریکا زورش میرسه. کافر به آمریکا یعنی چی؟ و من یکفر به طاغوت، میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. معنی ایمان معلوم شد. حالا شما مؤمنه به خدایی، زور همش دست خداست. ببینید ایمان یعنی ایمان به قدرت خدا. اینو من دارم با بررسی‌های زیاد به شما عرض می‌کنم. ما ایمان معناش نیست که یعنی یه خدایی هست، فقط هست. چه اثری داره؟ زور داره و فقط او زور داره، قدرت داره، یه خدایی هست. یا بعضیا ایمان رو فکر میکنن ایمان به اینه که او خلق کرده. حالا خلق کرده بعدش رفته دنبال کار خودش، نمیدونم مشغول کجاست الان، برم یه کار دیگه بکنه. فقط همین خالقه. خدا تو قرآن میفرماد از این مشرکای نجس بپرسی خالقتون کیه، حتما میگن خدا. یعنی میفرماد اینا هم میدونن که من خالقم، ولی من چرا اونا رو مؤمن نمیدونم؟ در واقع ایمان به خدا یعنی ایمان به قدرت خدا. من خلاصش میخوام بکنم. کفر به خدا یعنی چی؟ کافر به کی میگن؟ کافر ممکنه بگه خدا هست، کافر ممکنه بگه خدا منو خلق کرده، کافر ممکنه خیلی از این آگاهی ها رو داشته باشه، بلکه اعتقادم داشته باشه، ولی بازم خدا بهش میگه کافر. چرا؟ مثلا در قرآن میخوام من ارزیابی مختصر ارائه بدم، یعنی یه گزارشی عرض بکنم. مثلا میفرماد که انفاق نمیکنه، میترسه خدا نتونه جبران کنه پول اینو، فکر میکنه خدا زورش نمیرسه یا پدر اینو در بیاره اگه انفاق نکنه، یا جبران براش بکنه اگه انفاق بکنه. این در واقع یه جور کفره، چون انفاق نمی کنه. من زورم نمی رسه جبران کنم. و بعد بسیاری از اسماء خدا رو شما در قرآن میبینید، اون اسماء همه عوامل قدرتن. میفرماید من حلیمم. کی حلیمه؟ کسی که قدرتمنده دیگه، ضعیف که حلیم نمیشه. میفرماید من بصیرم. کی بصیره؟ دیدن عامل قدرت دیگه. یک کشوری که میخواد قدرتمند باشه اطلاعاتش و اشرافش رو زیاد میکنه. و من علیمم، من حکیمم، من رحیمم. همه این صفات، اینها جلوات قدرت خداست. و شما وقتی که میگی الله اکبر، با این تعبیر کبریایی داری به قدرت خدا اشاره میکنی، یعنی به حجم خدا که اشاره نمیکنی که خدا بزرگ است. یعنی از نظر حجم خیلی گسترده است. کوه دماوند خیلی حجیمه دیگه، راه که نمیتونه بره که، بزنید تو سرش بدبخت خورده و هیکلش گنده است. قله اکبره به این معنا که خدا اکبر نیست، همه رو داره، خیلی با شکوه و قدرتمنده، با عظمت. تفسیرش در سبحان ربی العظیم و به حمده هست، تفسیرش در سبحان ربی الاعلا و به حمده هست. هر موقع دعا میکنی میگی انک علی کل شیء قدیر، و هر کاری بخوای میتونی بکنی. دین بخش اعتقاداتش قدرت بخشه. دین یه بخش دیگه هم داره که اون عمل به دین هست، اسمم داره، اون هم قدرت بخش به انسانه. فردا انشالله خدمت شما عرض میکنم ما خیلی نیاز داریم به این که اعتقاد و ایمانمون رو به خدا ببریم بالا. اون وقت ایمان تو به خدا ببری بالا، حقیقتش گوهر مرکزیش میشه ایمان به نصرت خدا. دقت فرمودید؟ اون وقت مهمترین ایمان در قرآن ایمان به نصرت خداست. ایمان به نصرت خدا که گاهی انبیا هم کم میارن، اینه متا نصر الله میگن. ببینید نصرت چیزی نیست جز اعمال همون قدرت. خدای کی پس قدرتتو اعمال میکنی؟ که حالا دیگه داستان خیلی مفصل میشه. شما برید در قرآن کریم ببینید که این چقدر نکته خاصیه در قرآن کریم، که ما باید مؤمن بشیم به نصرت خدا. خدا کمکمون میکنه توی تنگناهای خداوند متعال، ما ها رو میگذاره، بعد تو اون تنگناها میخواد امتحان کنه ایمان ما رو. یکی از تنگناها هنگام جان دادنه. وقت ابلیس میاد اون زمان چی میگه؟ بنابر روایات میاد میگه من میتونم، میتونم، میتونم یعنی قدرت دارم. دروغ میگه، غلط میکنه، بی خود میکنه، اون زور نداره. میگه من میتونم تو رو نجات بدم. ببین خدا ولت کرده. اون داستان امتحان حضرت ابراهیم بالای آتش که جبرئیل امین هم اومد، حالا شیطان نیومد، گفت کمکت کنم. گفت چرا از تو کمک بخوام؟ والله خیلی سخته. که آدم از جبرئیل امین کمک نخواد. گفت صاحب تو، صاحب منم هست، اون داره خودش میبینه، بخواد کمکم میکنه، ولی میسوزم دیگه فوقش. نخواسته، بریده بود که پیوسته بود به خدا. این شد از بین همه انبیا به اون مقام فوق‌العاده رسید. ابلیس میاد دم مرگ میگه که من میتونم تو رو نجات بدم. باور کنی او رو، باور قدرت خدا یادت بره، اون وقت دیگه چجوری از دنیا رفتی که دیگه خیلی اوضاع ناجور میشه. اما من شنیدم بچه شیعه ها رو، محبین اهل بیت رو کمکشون میکنن هنگام مرگ. و من یموت یرنی امیر المؤمنین علی علیه السلام رو مؤمنین میبینن. ما هم از بچگی دیگه هیچی نفهمیده باشیم، از قدرت علی خیلی چیزا بهمون گفتن. دیگه فهممون در حد عوامی هم باشه، تو گود زورخونه هم فقط در این حد علی علی گفته باشیم، میدونیم علی در خیبر میکنه. هر موقع زورمون نرسیده گفتیم یا علی. اینا یه دفعه میبینی اثر خودشو اونجا ظاهر کرد. علی رو دیدیم آرامش پیدا کنیم و میگیم آقا اومد. انشاءالله هیچ کدوم ما از اتکاء به این قدرت الهی فاصله نگیریم، از قدرت اولیاء خدا که خدا بهشون قدرت داده بتونیم مدد بگیریم، اتکا کنیم، توپمون پر بشه، بریم تو میدان بجنگیم. امام حسن مجتبی علیه السلام چه پسری تربیت کرده بود، هرچی میخواستن زره بیارن به تنش، زره تنش نمیشد. اصلا این بچه این خیالش نبود، عمو زره نمیخواد، میرم همجوری میدان، عمو زره نمیخواد. خب عزیزم یه زره داشته باش، زره جلوی شهادت رو و ضربت کاری رو نمیگرفت، ولی این زخم شمشیرهای سطحی که میاد بخوره جلو اونا رو میگیره. لااقل انسان دچار درد و جراحت و اینها نمیشه، ضربتی سنگین خورد به شهادت میرسه. یکی از اصحاب ابا عبدالله الحسین وقتی میخواست بره میدان، دفعی عریان شد رفت میدان، آبس بود یا یکی از اصحاب بود، قوغا کرد. غیر از ایشون ظاهرا تنها کسی که بی زره رفت میدان قاسم ابن الحسن فرزند امام حسن مجتبی بود. آقا امام حسین هلاک شد وقتی قاسم رو بغل گرفت. قاسمم آخه مرگ شوخی بردار نیست، اصلا این بچه رفته اون و اصلا نمیبینه اینا رو، ترس از اسلحه و شمشیر چیه، بس کنار اینا رو. اگه بدونید امام حسین چقدر به امام حسن علاقه من بود، گاهی نگاه میکرد امام حسن رو همینجوری عشق میریخت. امام حسن میفهمد حسینم چرا گریه میکنی؟ امام حسین عرضه میداشت داداشم یاد جگر پاره پاره تو میفتم. امام حسن میفرمود آخه عزیزم تو خودت کربلا داری. این حسین عاطفی به میدان رفتن قاسم رو مشاهده کرد، اصلا رفتار یه چیز دیگه بود. در روایات آوردن در خداحافظی با قاسم ابن الحسن قش کرد، رو زمین افتاد. امان از اون لحظه ای که قاسم عمو رو صدا زد، کاش مصیبت حسین به اینجا تمام شده بود. امتحان ها و بلا همینجور برای ابا عبدالله حسین ادامه داره. با یه صدای نازک و مجروحی صدا زد عمو به فریادم برس.
علا لعنت الله علی القوم الظالمین.